أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: إذا الخالق عندك يصغر المخلوق في عينك. در حکمت 129 از کتاب شریف نهج البلاغه مولا علی علیه السلام می‌فرماید: اینکه خدا در چشم تو بزرگ بیاد، نتیجهش اینه که همه مخلوقات رو در چشمت کوچک میکنه، هر چی که خلق شده، اما از انسان و حیوان و شجر و مدر و سما و ارض و هر چی که هست، اونی که خدا تو چشمش بزرگه و عظیمه، همه چیز غیر خدا تو چشمش میشه حقیر و صغیر و اهمیتی براش قائل نیست. اما بحث در مطلق و مقید بود. گفتیم که مطلق و مقیدی که با هم تنافی داشته باشن، ما باید سعی بکنیم این تنافی رو از میان برداریم. حالا به راه‌هایی که موجود هست، گفتیم که یه وقت نگاه میکنیم میبینیم که اطلاقی که ما داریم، این اطلاق شمولیه که شامل همه افراد میشه. مثل این که میفرماید که ان الانسان لفی خسر، همه انسانها در خسارتن. این الف لام جنس داره مطلقه، و خوندیم که مفرد محلای به ال مفید شموله، یعنی کل انسانه. و خلاصه کلام اینجا اطلاق شمولیه، اما یه وقت اطلاق بدلیه. گفتیم مثل این که تعریف وقتی میکنیم، یعنی در تعبیرمون اینجوره، میگیم اعتق رقبتن، اون تنکیر و تنوینی که میاد معمولاً تنوین تنکیره، یعنی یک رقبه، اونم علی سبیل البدلیت، یعنی این رقبه هر چی که میخواد باشه، به تعیین نیست، به طور غیر معین. یعنی اگر این فرد از افراد رقبه رو عتق کنی، امتثال شده، اون فردم آزاد کنی، امتثال شده، فردی با فردی فرقی نداره. این اطلاق بدلیه. بحث کردیم در اون موارد که اگر اطلاق بدلی شد چجور میشه. گفتیم که در اون جایی که چهار صورت بود، در جایی که مطلق و مقید مختلف بودن، یعنی یکی مثبت بود، یکی سلبی بود، یکی ایجابی بود، یکی منفی بود، حالا فرقی نمیکنه اطلاقشون بدلی باشه یا شمولی، گفتیم که قدر متیقن از مواردی که مطلق بر مقید حمل میشه، همین مورد یکی از اون موارده که اینجا در حکم مخصصه و قرینه میشه و اون مطلق ما رو قید میزنه. این بحث در جایی بود که اون مورد ما مطلق و مقید یکی مثبت یا مثبت بود، یکی منفی بود. حالا چه اطلاق بدلی چه اطلاق شمولی، این کلامی نداره. انما الکلام در دو صورت بعدیه، یعنی اطلاق شمولی باشه و مطلق و مقید هر دو متفقین باشن. یا هر دو مثبت یا موجب یا هر دو منفی باشن، اتفاق دارن. و اطلاقمون هم اطلاق شمولی باشه یا اطلاق بدلی باشه و هر دو متفق. این دو صورت بحث درش هست. حالا اول اون صورت اطلاق بدلی رو حساب کنیم، مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن، هر دو اینجا مثبتینن. اون میگه یه رقبه رو آزاد کن، این میگه یه رقبه مؤمنه رو آزاد کن. خب به حسب ظاهر اینا با هم تنافی دارن. اینجا دار الامر که ما توجیهی بکنیم، یکی از سه کار رو انتخاب کنیم. یا باید در ظاهر مطلق تصرف کنیم و بگیم که اینجا واقعا اطلاق نداره، یا در ظاهر مطلق اینجور تصرف کنیم، حالا لمصلحتن بگیم که باید از ظاهر مطلق چشم پوشی کنیم و حمل کنیم بر خلاف ظاهر. این یه راهه. یا ظاهر مطلق به اطلاقش باقی بمونه، در ظاهر مقید تصرف کنیم، چون مقید امر ظهور در وجوب داره. اعتق رقبتن مؤمنتن این دال بر وجوبه، حمل بر استحبابش کنیم، بگیم این امر دال بر وجوب نیست، دال بر استحبابه. اگر این روش رو هم انتخاب کردیم، باز تنافی برطرف شده، بین مطلق و مقید جمع میشه، جمعشون هم به استحبابه که حمل بر افضل الفردین میشه. اگر اتق رقبه کنی امتثال شده تکلیف، اگر رقبه مؤمنه اتق کنی این افضل الفردینه، یعنی استحبابش بیشتره. توجیه سوم، در ظاهر مقید تصرف کنیم، امر اعتق امر ظاهر در وجوب تعیینیه، چون وجوب تخییری قرینه زائده میخواد و محتاج معونه است. ما در این وجوب تعیینی تصرف کنیم، بگیم اعتق رقبتن مؤمنه در مقام بیان یکی از دو فرد واجب تخییریه، همین و سلام، هیچ امر تازه‌ای رو نیورده. اگر مقیدم نبود اعتق رقبتن، این مطلق بود و کلی، عقل ما رو مخیر میکرد که آزادی بین رقبه مؤمنه و کافره. مقیدم که اومده همین تخییر رو برا ما بیان میکنه، منتها مقید و نداشتیم، تخییر فقط عقلی بود. حالا که مقید اومده تخییر شرعی میشه. پس بنابراین اینجا الان ما میگیم امر دائر میشه بین اینکه حمل کنیم مقید رو بر وجوب تخییری، یا حمل بکنیم مقید رو بر استحباب. هر کدومو که بگیریم تنافی برداشته میشه. حالا کدوم بهتره؟ میفرماید که توجیه اول وجیهه، او از همه بهتره. بهتر اونه که از ظاهر مطلق در اطلاق چشم بپوشیم، نه از ظاهر مقید. چرا؟ چون هر مقیدی صلاحیت اون رو داره که قرینه باشه. بر چی قرینه باشه؟ بر بیان واقعی مولا. و مفسر باشه مراد واقعی مولا رو. به خلاف مطلق، مطلق صلاحیت قرینیت نداره، چون مطلق در مقام بیان و تفسیر مقید نیست، اما مقید در مقام بیان و تفسیر مطلق، این به منزله تبصره حساب میشه که مراد حقیقی رو روشن میکنه، خصوصا که ما احتمال میدیم مطلقی که الان دست ما رسیده و مجرد از قرینه است، شاید روز اول قرینه ای در کنارش بوده، قرینه افتاده، حالا در کلام جداگانه و منفصل این قرینه برای ما بیان شده. پس امر دائر میشه که ما در خود مطلق تصرف کنیم یا در مقید تصرف کنیم، حملش کنیم بر استحباب افضل الفردین یا حملش کنیم بر وجوب تخییری. فرمودون اولی از همه بهتره. چرا؟ چون که مقید به منزله تبصره و بیان و مفسر حساب میشه، قرینه است. عرف همیشه مقید رو قرینه میبینه، وقتی قرینه دید قرینه حاکم است و مقدم است بر ذوالقرینه، بیان مقدم است بر ذوالبیان. وقتی مقدم شد دیگه مطلق به اطلاقش باقی نیست، حمل بر مقید میشه. اما صورت چهارم، جایی که اطلاق ما شمولی باشه و مطلق و مقید مثبتین باشن، متفقین باشن. یه حدیث گفته فلغنم زکاتون، خب این مطلقه، غنم هم شامل مألوفه میشه هم شامل صائمه. مألوفه اون غنمیه که خودمون علف میدیم میخوره، خرج میکنیم. صائمه بیابانچره، یعنی اون گوسفندی که تو بیابان میچره، از علفهای الهی استفاده میکنه. یه حدیث گفته فلغنم زکاتون، این مطلقه. یه حدیث گفته فلغنم صائمت زکات، گوسفند بیابان چر زکات داره. خب اینجا اون اولی مطلق، دومی مقید، اینجا باید توجیه بکنیم چیکار کنیم؟ حمل مطلق بر مقید بکنیم یا نه؟ می‌فرماد به نظر ما اینجا تنافی وجود نداره، به هر دوتا دلیل میشه عمل کرد و مقید حمل بر تأکید میشه. خصوص غنم صائمه وجوب زکات درش مؤکده، این وجوب در اونجا قوی تره. چرا منافاتی نیست؟ چون این مقید در یه صورت منافات پیدا میکنه با مطلق، اونم در صورتیه که جمله وصفیه مفهوم داشته باشه. فلغنم صائمت زکاتون مفهومش این باشه که غیر صائمه زکات نداره. اگه مفهوم داشت با اون اطلاق شاخ به شاخ میشن، تعارض پیدا میکنن. اطلاق میگه صائمه هم زکات داره، مألوفه هم زکات داره. مقید میگه صائمه داره، این مال منطوقش، و مفهومش میگه مألوفه نداره. اگه جمله وصفیه دارای مفهوم باشه، با اطلاق کلام تنافی بینشون برقرار میشه. اگر دارای مفهوم نباشه، چنانچه سابق گفتیم که نیست، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. این یه مصداق و صنف و گفته که غنم صائمه زکات داره. اما غیر صائمه چطور؟ ربطی به این جمله نداره. قبلن گفته فی القنمه زکات، حکم غیر صائمه رو هم بیان کرده چون مطلق فرموده، مقیدم حکم خصوص صائمه رو دوباره ذکر میکنه. اگه جمله وصفیه مفهوم داشت تنافی میاد، نداشت نمیاد. در باب مفاهیم قبلن گذشت که جمله وصفیه مفهوم نداره، وقتی نداشت تنافی ایجاد نمیشه، به هر دو عمل میکنیم، هم به مطلق هم به مقید. اما اونهایی که جمله وصفیه رو دارای مفهوم میدونن، نزد اونها تنافی پیدا میشه، اونا محتاجن به علاج که حمل بکنن مطلق و بر مقید، یا از راه دیگه ای پیش بیان، ولی ما چون تنافی بین این دو نمی بینیم علاجی رو به کار نمی اندازیم. اینم بحث باب مطلق و مقید که تمام شد. اما تطبیق بحث از ثانی ان یکونا متفقین، می فرماید که قسم دوم اینه که هر دوتا متفق باشن، حالا یا هر دو مثبت یا هر دو نافی. و لهو مقامان، دو تا مقام اینجا هست. المقام الاول ان یکون الاطلاق بدلی، یا و المقام الثانی ان یکون شمولی. یا یه مقام اینه که ما اطلاق رو بدلی بگیریم، یه مقام اینه که اطلاق رو شمولی بگیریم. حالا فان کان الاطلاق بدلی، یا اگر اطلاق بدلی شد که لا علی سبیل تعیینه تنوین تنکیر داره، مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، فان الامر فیه یدور بین التصرف فی ظاهر المطلق بحمله علی المقید. یکی از سه تا کار رو میتونیم بکنیم، یا حمل کنیم مطلق رو بر مقید، امر در این مورد که اطلاق بدلیه دائر میشه بین تصرف در ظاهر مطلق، که ما مطلق رو در ظاهرش تصرف کنیم. چجوری تصرف کنیم؟ به حملهی علی المقید، به سبب حمل مطلق بر مقید، یعنی مطلق رو بر مقید حمل کنیم. و یا این کارو بکنیم و بین تصرف فی ظاهر المقید، یا تصرف در ظاهر مقید کنیم، به ظاهر مطلق کار نداشته باشیم. تصرف در ظاهر مقید هم گفتیم به دو جوره، یا حمل بر استحباب میکنیم، حمل بر افضل الفردین میشه، یا حمل بر وجوب تخییری میکنیم. حالا کدوم یکی از اینا بهتره؟ والمعروف ان التصرف الاول هو الاولى، اونی که معروفه بین اصولیین، تصرف اول رو براش اولویت بیشتری قائلن. چرا؟ چون مقید همیشه قرینیت داره بر مطلق. لانه لو کانا مثبتین، اگر هر دو دلیل ما هر دو مثبتین باشن، مثل قولهی اعتق رقبتن، اینجا یه چیزی جا افتاده، یکی اعتق رقبتن، این یه دلیل، بعد اضافه کنید و اعتق رقبتن مؤمنش هم که هست، پس اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، دو تا دلیلمون اینجوره، هر دو مثبتینن. خب فان المقید، اون اعتق رقبتن مؤمنه، ظاهرون فی ان الامر فیه للوجوب تعیینی، این ظهور داره در این که امر در او برای وجوب تعیینیه. گفتیم که اگر در موردی شک کردیم امر برای واجب تعیینی به کار رفته یا برای وجوب تخییری، وجوب تخییری محتاج معونه است و حمل میکنیم بر وجوب تعیینی. حالا مقید ما اعتق، وجوب ظاهرش وجوب تعیینیه، ظاهر است در وجوب تعیینی. خب حالا تصرف چجوری کنیم؟ فتصرف و فیه، تصرف در این اعتق رغبتن مؤمنه اما به حمله علل استحباب، یا اینه که حمل کنیم این رو بر استحباب که حمل بر افضل الفردین بشه. بگیم آقا اگر رغبه مؤمن آزاد کردی این استحبابش بیشتره. ای ان الامر به اتق رغبت المؤمنته به خصوصها به اعتبار انها افضل الافراد. معنا اینه که امر به اتق رغبه مؤمنه که اعتق رغبتن مؤمنه به خصوصها، این امر فقط به اعتبار اینه که افضل افراده، حمله بر استحباب میشه. او به حملهی علل وجوب تخییری، یا حمل کنیم این امر رو بر وجوب تخییری. یعنی چی؟ یعنی ان الامر به اتق رغبت المؤمنه به اعتبار انها احد و افراد الواجب لا لخصوصیت فیها حتی خصوصیت الافضلیه. میفرماید که یعنی حمل کنیم این مقید رو بر وجوب تخییری، یعنی امر به اتق رغبه مؤمنه به اعتبار اینه که رغبه مؤمنه یکی از افراد واجبه. اینجا دیگه وجوب وقتی تخییری شد میگیم یکی گفته اعتق رغبه، یکی گفته اعتق رغبتن مؤمنه، و شما مخیری چه اتق رغبه کنی، چه مؤمنه چه کافره، یا اتق رغبه مؤمنه کنی مخیری. دیگه اینجا خصوصیت افضلیت و افضل الفردین در کار نیست، نه برای خصوصیتی که فیها در رقبه مؤمن است حتی خصوصیت افضلیت، یعنی مخیری بین این و این، دیگه خصوصیت افضلیت از بین رفته، هیچ کدوم بر هیچ کدوم فضیلتی نداره. و هازان تصرفان، این دوتا تصرف یعنی حمل بر استحباب یا بر وجوب تخییری، و این کانا ممکنن هر دو ولو ممکنه، لکن ظهور المقید فی الوجوب تعیینی مقدمون علی ظهور المطلق فی اطلاقه. ولی اینو بدونید که ظهور مقید در وجوب تعیینی این مقدم بر ظهور مطلق در اطلاق، پس این وجوب تعیینی مقدم میشه. چرا؟ لأن المقید صالحون لأن یکون قرینتن للمطلق، چون مقید همیشه صلاحیت داره برای اینکه باشد اون مقید قرینه برای مطلق، و لعل المتکلم اعتمد علیه فی بیان مرامه، میگه شاید متکلمم اعتماد بر همین قرینیت کرده در بیان مقصود و مرادش، ولو فی وقت آخره، ولو اینکه در یه زمان دیگه این اعتماد رو کرده، لا سیما مع احتمال ان المطلق الوارد کان محفوفا به قرینت متصلت قابت انا فیکون المقید و کاشفا انها. مخصوصا در اون موردی که احتمال داره اون مطلقی که وارد شده محفوف و پیچیده شده باشه به یه قرینه ای که اون قرینه متصل بوده و از ما الان غائب شده در اثر گذر زمان و موانعی که ایجاد شده، آتش سوزی هایی که در کتابخانه ها رخ داد، کتاب های احادیثی که مفقود شد، شاید بعضی از اون قرائن متصل اونا از دست ما غایب شده و به ما نرسیده. خب پس بنابراین احتمالشو میدیم که اون مطلقی که الان وارده و ما مطلق میبینیم شاید یه زمانی قرینه متصله ای باش بوده که از ما غائب شده، فیکون المقید و کاشفن انها، پس مقید کاشف از اون قرینه میشه و ما اینجا مقید رو یعنی مطلق رو حمله بر مقید میکنیم. این در صورتی که اطلاق بدلی باشه. اما و این کانل اطلاق و شمولی، یا اگر اطلاق ما شمولی باشه مثل ان الانسان لفی خسر، یعنی ان کل انسان همه افراد رو بگیره، مثل قولهی فلغنمه زکات، در جنس گوسفند، یعنی در هر گوسفندی زکات هست. و قولهی فلغنمه صائمت زکات، اون اولی مطلق دومی مقید، میگه در گوسفند بیابان چر زکاته. فلا تتحقق المنافات بینهما، میگه اینجا منافاتی بین این دو دلیل محقق نیست. حتی یجب التصرف فی احدهما، تا اینکه ما دخل و تصرف کنیم در یکی از این دو دلیل، بگیم یا مطلق رو حمله بر مقید کنیم یا اینکه در مقید تصرف کنیم. اینجا منافاتی نیست، پس لازم نیست تصرف. چرا لازم نیست؟ چون لأن وجوب الزکات فی الغنم الصائمه بمقتضى الجمله الثانیه لا ينافی وجوب الزکات فی غیر الصائمه، چون وجوب زکات در گوسفندی که بیابان چره این به مقتضای جمله دوم منافاتی نداره با وجوب زکات در غیر صائمه، در غیر بیابان چر، الا علی القول به دلالت توصیف علی المفهوم، مگر اینکه قائل بشیم به اینکه وصف هم مفهوم داره. و قد عرفت قبلا در باب مفاهیم گذشت انه لا مفهوم للوصف، که شأن چنین است مفهومی برای وصف نیست. و علیه بنابر این که وصف مفهوم نداشته باشه فلا منافات بین الجملتین، هیچ منافاتی بین دو جمله نیست. لنرفع، یک کلمه ید افتاده، لنرفع الید بها عن اطلاق المطلق، تا ما رفع ید کنیم به واسطه جمله دوم از اطلاق مطلق. پس اینجا هیچ منافاتی نیست. در این قسمت بحث ما در باب مطلق و مقید هم تمام شد. اما بحث بعدی الباب و سابع و المجمل و المبین، حالا بحث ما رسید به مجمل و مبین. این هفتمین باب که آخرین بابم از مباحث الفاظه، باب مجمل و مبینه. اینجا رو هم رفته در دو مسئله ایشون بحث میکنن. مسئله اول معنای مجمل و مبینه، و مسئله دوم اون مواضعی که شک در اجمال اونها هست. حالا وقتی که این رو ما فهمیدیم، تعریف بکنیم اولا مجمل و مبین رو. شش تا نکته اینجا مطرح هست. اول تعریف مجمل، دوم تعریف مبین، سوم اقسام مجمله که مجمل چند قسمه، چهارم اقسام مبینه، پنجم اسباب و عوامل اجمال، ششم نسبیت مجمل و مبین که اینا مطلق نیستن، کلیت ندارن، بلکه امور نسبی هست. اما راجع به نکته اول، تعریف مجمل. مجمل یعنی چی؟ می‌فرماید مشهور علمای اصول اینجور مجمل رو تعریف کردن، گفتن المجمل و ما لم تتضح دلالته، مجمل به اونی میگیم که دلالتش واضح نباشه، لفظ یا کلامی که واضح و دلاله نیست، دلالتش بر مقصود و مراد متکلم واضح نیست. یعنی چی واضح نیست؟ یعنی ذو احتمالات، حداقل درش دو تا احتمال مطرحه، انسان متحیره، نمیدونه که این مراده یا اون. گاهی هم احتمالات بیشتره. همونطور که مکرر در اول عام و خاص گفتیم، اول مطلق و مقید هم گفتیم، دعب و روش علما اینه که وقتی به تعاریف میرسن اشکال میکنن، این تعریف جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست، ولی ما گفتیم تعاریفی که در علم اصول مطرحه اینا تعاریف جنسی و فصلی نیست، تعریف به حد تام نیست. اینا شرح الاسم و شرح اللفظه، تعاریف ماهوی و حقیقی نیست. تا اینکه شما بگی باید جامع باشه یا مانع باشه، اینا تعاریف لفظی هن که تقریبا مربوط به لغت میشه. یعنی عبارتی رو به عبارت آسونتر معنا کردن تبدیل عبارته. در این گونه از تعاریف چون جنس و فصلی نیست، اشکالات هم نیست. لذا خود ایشون می‌فرمایند که به نظر ما با توجه به این که اجمال گاهی در قول کلام انسان مجمله، یعنی بر مراد متکلم دلالت نداره، و از طرفی گاهی در فعل که عمل عملیه که اجمال و ابهام داره، یک کاری انجام شده ولی نمیدونیم به چه قصدی انجام گرفته، مجمل و سربسته است. چون اجمال گاهی در قوله گاهی در فعل، به نظر ما تعریف اجمال و مجمل اینه و یه تعریف جامع تری عرضه می کنن. می فرماین المجمل قول او فعل لا ظاهر له يدل على مراد قائله او فاعله. یعنی چه؟ مجمل عبارت است از گفتار یا عملی که ظاهری براش نیست تا دلالت کنه بر مراد گوینده این کلام یا بر مراد فاعل و به جا آورنده این کلام. مثالاش هم زیاده. نکته دوم راجع به تعریف مبینه. مبین چه تعریفی داره؟ ایشون می‌فرمان مشهور علما تعریف کردن المبین و متزه دلالتو، اونچنان کلامی که واضح و دلاله باشه بهش میگن مبین. باز همون حرفا اینجا پیش میاد که این تعاریف جامع و مانع نیست، که گفتیم اینا تعاریف لفظیه. به نظر ایشون چون مبین بودن گاهی در قوله که کلام انسان مبینه، گاهی در فعله که عمل مبینه، مقصود فاعل و دلالت میکنه، ایشون مبین رو جامعتر تعریف میکنن. میفرماین المبین و قول او فعل، مبین قول یا فعل یا گفتار یا عمل و کاره. لهو ظاهرون که یه ظاهری دارد، یدل علی مراد فاعله او قائله، که یا دلالت بر مراد و مقصود فاعل اون عمل داره یا قائل اون قول داره. اینم بحث در اینه که ایشون مبین رو اینجور تعریف می‌فرمایند. نکته سوم رو هم بگیم، برای درس امروز کافیه. راجع به تقسیم مجمله می فرماین تارتن اجمال در قول، تارتن اجمال در فعل و عمله. اونجام که اجمال در قول باشه، تارتن در یه لفظ مفرد یه کلمه است اما معناش مجمله، مثل الفاظی که مشترک لفظی هن که وقتی بدون قرینه استعمال میشن اجمال پیدا میکنن. نمیدونیم این معنا مراده یا اون معنا یا معانی دیگهش، مثل کلمه عین که مشترک لفظیه. وقتی میگیم رأیتو عینن بدون قرینه میگیم، نمیدونیم که چشمه رو دیده یا چشمی رو دیده، یا مثلا طلا دیده یا ترازو دیده یا زانو دیده و معانی عین. اونجایی که اجمال در لفظ مرکب و جمله باشه، مثل این که میگه ضرب زیدون امرن و ضربته، زید امرو زد و من او رو زدم، این ضمیر ضربته مجمله. آیا به زید برمیگرده که فاعل باشه، یعنی من زیدی که امر و زد زدم، یا به امر برمیگرده که امری که مضروب بود و کتک خورده بود من امر زدم. خب اینجا هر دو محتمله، اینجا اجمال در جمله و کلامه، ولی اون جایی که اجمال در عمل و فعل باشه، مثل اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مثلا در یه ساعت معینی بلند شدن دو رکعت نماز خوندن، نمیدونیم که این نماز رو به قصد وجوب خوندن یا به قصد استحباب، عملی انجام شده ولی مراد فاعل برای ما روشن نیست. این بیان اقسام مجمل. اقسام مبین انشاءالله باشه برای بعد. اما تطبیق میفرماید که الاول و فیه مسائلو، در این باب که معنای مجمل و مبین هست مسائلیه. خب مسائل جمع مسئله است، اینو بدونیم. این مسائل یا باید جمع منطقی باشه که جمع منطقی از دوتا شروع میشه نه از ستا، چون در این کتاب در این باب ایشون باب هفتم دوتا مسئله رو بیشتر عنوان نفرموده، یک معنى المجمل و المبین، دو المواضع التي وقع الشک في اجمالها. چون دوتا مسئله است پس این جمع میشه جمع منطقی، و یا اینکه اگر جمع رو منطقی نگیریم جمع رو نحوی بگیریم که اقلش ستاست، بنابر قول کسانیه که اقل جمع رو دو میدونن، بنابر اینم باز توجیه میشه. خلاصه معنای مجمل و مبین، عرف المجمل اصطلاحا به انه ما لم تتضح دلالته، تعریف کرده ان مشهور و علماء اصول مجمل رو از اصطلاح، از نظر اصطلاح، به این که مجمل اون لفظی است که واضح و دلاله نیست، دلالتش روشن نیست. خب مقابل مجمل چیه؟ و یقابله المبین، مقابل این مجمل مبینه. و قد ناقشوا هذه التعریف به وجوه لا طائل فی ذکرها، مناقشه کرده ان این تعریف رو به جهاتی که لا طائله، یعنی لا فائدت فی ذکرها، ما در ذکر این جهات وجوه اگر بخوایم حرف بزنیم فائده ای نیست، بحثای طویل و زیل و دامنداری داره که الان ما ازش بی نیازیم. و المقصود و من المجمل علا کل حال، خلاصه اونی که ما مجمل میگیم در هر حال، ما جهل فیه مراد المتکلم و مقصوده اذا کان لفظا، اگر مجمل از قبیل لفظ باشه، یعنی لفظی باشه مجمل، اون لفظیه که جهل فیه مجهول در اون لفظ مراد و مقصود متکلم، خب اذا کان لفظا، در صورتی که مجمل ما لفظی باشه. و ما جهل فیه مراد الفاعل و مقصوده اذا کان فعلا، و اون مجمل اون چیزیه که مجهول در او مقصود فاعل و کننده زمانی که فعل مراد باشه. خب پس یا مجمل در قول یا در فعل. و مرجع ذالک الى ان المجمل هو اللفظ او الفعل الذي لا ظاهر له، مرجع و برگشت هر دو به اینه که خلاصه مجمل لفظه اگر لفظی باشه، یا فعل اگر عمل باشه، اون چنان فعلی که یا لفظی که ظاهری براش نیست، ما به ظاهرش نمیتونیم حمل کنیم، ظاهر نداره خلاصه، چون محتمل هر دو وجه یا هر چند جهت. و علیه یکون المبین ما کان له ظاهر یدل علی مقصود قائله او فاعله، می‌فرماید که بنابر این مبین اون چیزیه که ظاهرش دلالت داره بر مقصود و مراد گویندش یا فاعل اون عمل، علی وجه ظنه او الیقین، حالا یا ما یقیناً میدونیم که مقصود قائل و فاعل چیه، یا زن داریم، گمانمون میرسه که آقا 70% 80% 90% مقصود قائل و گوینده این بود یا مقصود فاعل و کننده عمل این بود. فالمبین و یشمل و ظاهر و نص معن. مبین اونیه که شامل ظاهر و نص هر دوتا میشه، تا همینجا کفایت میکنه. بقیه بحث انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.